بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب دوم، مبانی پدیده شناسی قرآنی، صفحه 30. بسم الله المبدع. 1. خداوند زیبا و مهربان را سپاس و سجده و فنا تا آنقدر بر عمرم افزود تا مجال دیگری و توفیق برتری برای ورود به کاخ آیینه های جبروت او یعنی قرآن مبین حاصل آمد. رمضان پارسال به قصد و بهانه ترجمه قرآن به سویش آمدم و در طی این یک سال بیش از 100 رساله عرفانی از اعماق آن استخراج شد و اینک باز توفیقی لمس دیگر دست داده است تا چه در ثمر آید و چه در نظر آید. 2. قرآن کتابی امی و عامی است به معنای واقعی کلمه. آنقدر پیش پا افتاده و ساده است که بارها در دل گفتم که منظور خدا از گفتن این حرفهای ساده لوحانه و پیش پا افتاده و کودکانه چه بوده است که بلا فاصله دیدم که همه اینها خود منم. قرآن آینه است و دریاست که کلماتش به مثابه غبارات روی آینه و کفهای روی آب است و موجب زلالت است و به راستی بایستی اهل کلام را در تفاسیر قرآن از جمله کسانی دانست که به واسطه قرآن گمراه شدند. 3. در سرآغاز چندین سوره از قرآن می‌خوانیم که این نشانه‌هایی از قرآن است، یعنی این کتابی که در دست داریم قرآن نیست بلکه نشانه ها و سرنخ‌هایی از قرآن است، یعنی از طریق این کتاب و کاغذ و مرکبی که قرآن نامیده می شود به قرآن رسید یا نرسید و به هر حال بی تردید از طریق تفسیر آیات و کلمات چه از نوع ادبی و کلامی یا فلسفی و فقهی و امثالهم به زلالت آن مبتلا می شویم. بایستی این پرده ظلمانی را درید و در آن فنا شد و کل آیات و مفاهیم را از خود پاک کرد و مطهر شد تا به لمس آن رسید و در این لمس خداوند را دیدار کرد. 4. اگر کریم و حکیم و عزیز و مبین و علی و مجید و هادی از صفات و القاب قرآن است، پس قرآن نمیتواند این اوراق کاغذی و مرکب باشد. یک موجود هوشمند و زنده است که امسال هم به دیدارم آمد در جمال بانوی آسمانی. 5. قرآن کتاب خدا و کلام الله است، ولی بایستی از کلمه الله به جمال الله رسید و این است راز وجود قرآن و این آموزه امامان ماست که حیرت آورترین آموزه در کل تاریخ آموزش است که بتوان از اسم به مسما رسید و از نام به وجود رسید و از یاد به دیدار رسید و اینها همه جهاد و نبرد خونین است با خیشتن که جهاد فلاح است، جنگ در خدا. 6. به راستی جنگ و نبرد در خدا یعنی چه؟ جهاد فلاح که قرآن از آن سخن میگوید چگونه جهادی است؟ جهاد فی سبیل الله یک حرف معقولی است، ولی جهاد فی الله چیست؟ 7. هر مخلوق و موجودی در منطق قرآنی یک آیه است، یعنی یک نشانه از وجود مطلق پروردگار است، یعنی یک پدیده است. 8. کلمه الله و کل قرآن که کلمه الله است نیز یک پدیده است که بایستی در آن جهاد و نبرد نمود، جهاد فلا. 9. گویند تفکر در ذات و وجود خدا کفر است و موجب جنون، ولی این خوب کفر و جنونی است و به خطرش می ارزد حتی اگر دوزخ باشد. بزرگان ما را منع کرده اند از اندیشیدن درباره وجود خداوند، ولی آیا جزو چه چیزی ارزش اندیشیدن دارد؟ 10. در قرآن حضرت ابراهیم از پدرش می پرسد که آیا آنچرا که می پرستی می بینی؟ این سخن ما را به یاد علی علیه السلام می اندازد که می گفت خدای نادیده را نمی پرستم، چرا که ابراهیم اولین امام بود که خدا را دید و پرستید و علی هم آخرین و کاملترین امام است و زان بعد همه امامان و پرستندگان جمالی خدا جمله عدیین و علی واران هستند. 11. و ابراهیم پس از این سؤال از پدرش که بی جواب است می گوید همه دشمن من هستند جز خدای من. و این حرفی عجیب است. این سرگذشت امامان و علیین و عاشقان جمال خداست، یعنی آنان که خدای نادیده را نمی پرستند کل بشریت و عزیزان و یاران خود را به عداوت با خود می کشانند، یعنی ابلیس همه را به خصومت با چنین عاشقانی فرا می خواند. 12. آری، ابراهیم با پدرش جنگید، با همسرش جنگید و تبعیدش کرد به بیابان حجاز و با پسرش هم جنگید و سرش را برید، زیرا همه دشمن او بودند چون او خدای نادیده را نمی پرستید. این مذهب ابراهیم است که در محمد به کمال رسیده است و در علی به بار نشسته است و لذا علی تنها ترین و پر دشمن ترین انسان تاریخ است که آخرین و کامل ترین دشمن او خود اوست که 25 سال بر خود تیغ کشید. 13. بسیاری میپندارند که بت پرستی همان پرستش بت به جای خداوند خالق است و این پنداری احمقانه است. بت پرستان را مشرک مینامند و نه کافر مطلق، یعنی آنها خدای نادیده را به همراه یک بت می‌پرستند و بدون بت خداوند را قابل درک و پرستش و سجده نمی‌دانند و شرک یعنی همین. و از این منظر است که ابراهیم از پدرش می‌پرسد که آیا آنچه را که می‌پرستی می‌بینی؟ بدون شک منظور بت نیست، زیرا بت را می دیدند، بلکه منظور این است که آیا در بت ها جمال خداوند را دیدار می کنید یا نه. و این همان گناه نابخشودنی بود که پدر را به چنان عداوتی با پسر انداخت که راضی شد او را در آتش زنده بسوزاند. این نبرد و عداوت بر علیه اراده به دیدار خداست. این همان جنگ با لقاء الله است که ابراهیم با آن روبروست و خدا هم به او میگوید که تنها شو تا مرا ببینی. بلذا کل جهان و جهانیان را به عداوت با ابراهیم میکشاند تا او را تک و تنها سازد و لایق دیدار کند. 14. بت پرستان بت را خدا نمیدانستند، بلکه وسیله‌ای برای پرستش خدا میدانستند که ضروری است. در حقیقت قرار بر این بوده که خداوند خالق در بت تجلی کند تا پرستندگانش با او دیدار نمایند. و این است که ابراهیم میپرسد که آیا آنچرا که میپرستید میبینید؟ و چون نمیدیدند به تدریج خود بت جای خدا را گرفت. 15. و عجبا که این بت شکن تاریخ مبادرت به ساختن بزرگترین و جهانی ترین بت سنگی نمود که آن خانه کعبه بود که در طول تاریخ میلیاردها نفر برای دیدار با او به خانه اش آمدند و بر دور خانه اش چرخیدند، ولی آیا کسی تا کنون او را بر درب خانه اش دیدار کرده است؟ آیا هرگز از خانه خود برای دیدار پرستندگانش بیرون آمده است؟ آیا کسی او را آنجا دیده است؟ اصلا حاجی یعنی حجت خدا، یعنی کسی که خدا را دیده باشد. ولی هنوز کسی ادعای دیدارش را در حریم آن خانه نکرده است. آیا کرده است؟ درست به همین دلیل خود خانه خدا تبدیل به بتخانه شده است و پس از انهدام بتها به دست محمد و علی باز خود خانه تبدیل به یک بت اعظم در نزد مسلمانان شده است. 16. ولی حدود 4000 سال پس از ساخته شدن خانه خدا، زنی وارد این خانه شد که باردار بود، که در آن زایمان نمود و با پسرش بیرون آمد که نامش علی بود، که می گفت خدای نادیده را نمی پرستم و در هر چه می نگرم جز خدا نمی بینم. 17. گویی آنقدر بر دور خانه خدا چرخیدند تا بالاخره خدا از خانه اش بیرون آمد و دیدنی شد و بعد او را کشتند. 18. آری، به جز خدا همه دشمن اویند، ولذا غایب شد از بس که کشته شد، تا ظهورش که آنقدر از مردمان می کشد که در جویها و رودها خون جاری می شود تا مردم چشم دیدن او را پیدا کنند. 19. به راستی آدمی چگونه چشم دیدن خدا را پیدا می کند؟ این چشم در کجا افتاده است؟ در کجا مدفون است؟ در کجا گم شده است؟ 20. آری، اهل سنت شیعیان را مشرک می نامند، زیرا امامان خود را شریک خدا ساختند و به همراه خدا می پرستند و این کاملا تهمتی بر حق و درست است. اگر امام خود مظهر ظهور و حضور و تجلی خداوند نباشد، هرچه باشد موجب شرکی عظیم و آشکار است و هیچ تفسیری قادر به نفی این اتهام نمی شود. 21. خود علی می گوید سینه ام عرش خدا و بدنم کرسی اوست و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود و این عین توحید است. ولی آیا چند درصد از شیعیان علی و سایر امامان را این گونه می شناسند؟ اکثر شیعیان امامان را واسطه و دلال و رابط و شریک خدا می دانند و نه تجلی خدا و خلیفه خدا و محل اراده و حضور و ظهور او. و این است که جز خود خداوند همه دشمن علی هستند و امامان. و این سخن ابراهیم در قرآن کلام همه امامان و عارفان باصل است. 22. رسیدن از پدیده به پدید آورنده، رسیدن از آیه به الله، رسیدن از نمود به بود و رسیدن از صفات به ذات و از رسیدن از کثرت به توحید است و کل قرآن آموزش این راه است. 23. و امام مظهر همه ضعف هاست، زیرا از خود صفت زدائی کرده است تا ذات وحدانی پروردگار از وجودش آشکار و فعال شود. 24. حجابی بدتر از شرارت همانا نیکوکاری است، زیرا آدمی به واسطه شرارت های خیش با خدای شریک نمی شود، بلکه از طریق اعمال نیک خود شریک خدا می شود و مشرک می گردد و مرتکب ظلم عظیم است، زیرا به واسطه اعمال نیک خود می خواهد بر مردم خدایی کند. 25. انسان از طریق دزدی بر مردم منت نمی نهد، بلکه از طریق خیرات و خدماتش منت می نهد و این شرک است، زیرا می خواهد که مردمان به واسطه اعمال نیک او را بپرستند. 26. منت همان شرک است، شریک خدا شدن در مردم. منت بر همسر، فرزند، والدین، همسایگان، دوستان، قلمرو به شرک انسان با خداست و قلمرو به ظلم انسان. 27. پدید شناسی عرفانی، معارف و علوم و مکاشفات حاصل از تزکیه نفس و شرک زدائی و ظلم زدائی از خیشتن در جهان است. حاصل منت زدائی از مردم و من زدائی از جهان هستی است که نهایتاً خود انسان سالک به عنوان یک پدیده محل ظهور اراده و صفات الهی می شود. یعنی یک پدیده عرفانی می شود. 28. قرآن کتاب پدید شناسی عرفانی است که منطق این شناخت همان لا اله الا الله می باشد که از هر آیه ای صفت زدائی می کند. لا اله همان سلب صفات است که به الله می انجامد که حریم ذات است. 29. لا اله همان منطق پدید شناسی است که نمود یا آیه را می شکافد و بود را آشکار می کند. 30. جز خدا همه دشمن من هستند. این سخن ابراهیم پدید شناسی در قلمرو روابط اجتماعی است و کاربرد لا اله الا الله در روابط و عواطف است. 31. هر پدیده و آیه و موجودی در جهان یک بت است. یک اله است که یک انسان عارف بایستی آنها را بشکند در خیشتن به قدرت عشق به دیدار خالق. 32. و بت را در جریان پرستش توان شکست ابراهیم وار. معبودها و محبوبها را باید شکست ابراهیم وار. پدر را، همسر محبوب را و فرزند محبوب را. 33. آن که در آتش دیدار با خداست لاجرم عاشق بر همه جمالهای پدیده ها و آیات و موجودات است و آنقدر باید این بت‌های محبوب را شکست تا جمال وحدانی خداوند آشکار شود. باید با همه محبوب‌های خود جنگید در خیشتن همچون خصم. 34. پیامبر ما نیز می‌گوید که خدا را چنان عبادت کن که گویی او را می‌بینی. پس عبادات تماماً عشق ورزی جمالی است و غیر از این خودپرستی منافقانه است. 35. گویی که او را می‌بینی بیان یک جمال مثالی است که همان جمال امام است. 36. جمال امام حی و پیر طریقت در وادی پدیده شناسی عرفانی به مثابه سکوی جهشی از عالم پدیده به پدید آورنده است. نردبانی که از نمود به سوی بود بالا می رود. جمال امام سکوی عروج از آیه به الله است. جمال امام همان وجه الله است که از عالم عین به غیب رحمی نماید. 37. اگر آیات و قصص قرآنی ترتیب و مفهومی علمی منطقی علیتی ندارند، بدین دلیل است که هر آیه و واقعه و کلام و گزارشی یک پله است، نه یک زنجیره علت و معلولی. یک سکوی پرتاب است، نه یک موضوع تجزیه و تحلیل و تبدیل امور به یکدیگر. 38. درک آیات و مفاهیم و قصص قرآنی بر مبنای منطق قیاسی و علیت اساس گمراهی به واسطه قرآن است. 39. قرآن جز به واسطه تعبیل و تعین قابل فهمی توحیدی و حقیقی و هدایت بخش نیست. تفسیر علمی، فنی، فلسفی قرآن جز گمراهی نیست. 40. و این است که درباره اکثر وقایع و آیات قرآنی امر به دیدن و نظر کردن شده است و درباره برخی موارد هم امر به تفکر شده است و تدبیر. به دیدن و نظر کردن مربوط به امر هدایت عرفانی و روحانی است و تفکر و تدبر هم اکثرا مربوط به اصول اخلاقی و دنیوی است که امر هدایت برخواسته از نظر کردن است و این اساس پدید شناسی عرفانی می باشد به محور کشف و شهود روحانی است. 41. برای کسی که امام زنده دارد، این نظر کردن همان نظر به جمال امام است که وجه الله است که قلمرو به الله است. یعنی از منظر جمال امام به آیات و مفاهیم قرآنی نگریستن. ولی برای کسی که ربش الله است، این نظر کردن از چشم دل است، چرا که دلش بیت الله است و این نگاهی امی به قرآن است. 42. ارتباط آیات قرآنی ارتباطی علیتی قیاسی نیستند. هر آیه ای یک پدیده مستقل است و از بطن هر آیه می توان به آیه بعدی راه یافت و این بطن از متن معرفت نفس رخ می نماید، نه تجزیه و تحلیل منطقی و فلسفی و علمی آیات. 43. قرآن می فرماید که کافران به واسطه قرآن گمراه می شوند. این گمراهی به واسطه سیاهی سواد کلامی آیات است. 44. فنیز می فرماید که منافقان به واسطه قرآن رسوا می شوند. روزی یک منافق منکر حق امامان در جهان و امر هدایت بود و ادعا می کرد که قرآن به خودی خود برای هدایت کافی است. او را با آیات مربوط به عباد الله المخلصین روبرو کردم که در این باره چه میگویی؟ که اینان مسئول اعمال خود نیستند و خداوند مسئول اعمال آنهاست. به ناگاه دیوانه شد و گفت خدا هم یک نژاد پرست و فاشیست است و این کتابی فاشیستی است که تبعیض قائل شده است. 45. خود قرآن نیز یک پدیده به غایت حیرت آور و جادویی است که وجودش در امامان و علیین و عارفان کامل تعین و تجسم یافته است و این همان معنای قرآن ناطق است. در حقیقت کتاب قرآن به مثابه شناسنامه این علیین است. 46. قرآن در یک کلام انسان شناسی اخروی و غیبی است که معلمش خداست، که خودش را در انسان و انسان را برای خودش تعریف می کند که کل زمین و آسمان ها و سایر موجودات هم وسیلهی برای این تعریف و رابطه بین انسان و خداست. 47. به بیانی دیگر، کل قرآن پدید شناسی رحمت و مهر و عشق مطلقی خداست. قرآن یعنی پدید شناسی عشق. 48. از این منظر اصلا خود پدید شناسی چیزی جز عشق شناسی و عاشق و معشوق شناسی نیست، ولذا این مکتب و علم عاشقان است. پدید شناسی علم عشق است که عارفان شاگردان این مکتب می باشند. 49. پس قرآن کتاب پدید شناسی عشق است و لذا فقط از درب رحمان رحیم می توان بران وارد شد، یعنی عاشقان واردش شوند. 50. از آنجا که وجود مظهر عشق است، پس پدید شناسی همان عشق شناسی است. 51. پس قرآن منطق عشق است و عشق هم منطق قرآن است و عاشقان واردش می شوند، یعنی مطهرون که پاک شده از دنیا و اهلش می باشند و عشق است که انسان را پاک می کند. 52. آب فقط عاشقان را مستمرن از غبارات بیرونی دنیا پاک سازی می کند و ما بقی را دچار وسواس می سازد که احساس نجسی است، یعنی عاشقان در رابطه با آب پاکی را احساس می کنند و غیر عاشقان هم ناپاکی را. 53. و عاشق را غیر خدا جمله دشمنی می کنند الا اولیای خدا. 54. و شقی ترین دشمنان کسی که خدای نادیده را نمی پرستد آنهایی هستند که خدای نادیده را می پرستند و فقط نادیده بودن او و نابودن او را می پرستند. پس این خصومت بین وجود پرستان و عدم پرستان است. 55. آن که خدای نادیده را نمی پرستد حتما خداوند را لااقل در یک دیدار درک کرده است، در خواب یا بیداری، که چه بسا به یاد نمی آورد و از یادش برده است و در جستجوی دیدار دوباره اوست. 56. آن که خداوند را دیدار کرده است همه را دوست می دارد، زیرا در هر چیز و کسی نشانی از او می یابد و این حدید شناسی عرفانی است. 57. و این بزرگترین مهنت و امتحان خداپرستان جمالی است که همه کسانی که دوست می‌دارند را دشمن خیش می‌یابند که مشغول عداوت هستند و همچون ماری در آستین بلا وقفه مشغول نیش زدن می‌باشند. 58. خود قرآن کریم می‌گوید که آن که خدا را عاشق است دیگران را هم دوست می دارد. یعنی آن که خدا را عاشق نیست نمی تواند احدی را دوست بدارد الا به هوس و نیاز و جنون. 59. چرا عاشقان خدا را اکثریت مردم عداوت می کنند با اینکه مردم را هم دوست می دارند و جز این جماعت مردم را دوست ندارد؟ چرا اکثر مردم با محبت خصومت دارند، با محبتی که خالصانه و پاک و عاری از نیاز و منت و مکر و چاپلوسی و تجارت باشد؟ 60. اکثر مردمان برخلاف ادعایشان دشمنان عشق و محبت خالص هستند و همین جماعت عشق را شعار زندگی خود قرار دادند، در حالی که با آن در خصومتی آشکارند. 61. و شقی ترین دشمنان عشق و محبت خالصانه همانا عزیزان و اهالی خانواده و نژادند. چرا؟ این سر الاسرار دین و دل و دنیای انسان در تاریخ بوده است. این راز بدبختی بشر در تاریخ است. این مغز کفر و جهل و شقاوت بشر است. 62. و ابراهیم نخستین انسان عاشقی بود که برای عشق تیغ کشید بر حلقوم خاندان خیش، آن هم خاندانی که عاشق خدا بودند و عاشق بر عشق ابراهیم، و این عشق قتال در مکتب امامت کامل شد و لذا علی که مظهر امامت مطلق است بدون ذوالفقارش معنا ندارد. 63. این خصومت با عشق به مثابه قلب پدید شناسی عرفانی است. 64. این که قرآن کریم انسان را در طبیعت و ذاتش موجودی کافر و ظالم و ناسپاس و جاهل می خواند به دلیل همین خصومتش با عشق خداست نسبت به خودش، و این عین حماقت و شقاوت انسان با خیشتن است، و این است که خداوند در همه جا کافران را جاهل و احمق می خواند. 65. در حقیقت عداوت انسان با عشق و محبت ناپذیریش در تضاد با ذات هستیش می باشد، چرا که وجود آدمی محصول عشق خدا به عدم است. پس این عداوت عین وجود ناپذیری است، زیرا وجود تماماً عشق است. 66. پس محبت ناپذیری ذات کفر و عدمیت و وجود ناپذیری عدم است. 67. عدمی که به لطف و کرم الهی وجود یافته است مسلماً با وجود فیزیکی خود عداوت ندارد، بلکه با علت وجود و ذاتش عداوت دارد و نمیخواهد عدمیت ازلی خود را بپذیرد و خود را مخلوق بداند و تعهد وجودی خود را به خالق ادا کند که همان عشق است. لذا با وجود خود علارغم میلش به عداوت میرسد و در واقع دیوانه میشود. این است راز محبت ناپذیری انسان منکر خالقش. 68. آدمی از هر حیث که بی نیاز باشد از محبت بی نیاز نیست، و در این نیاز است که عدمیت ذاتی خود را در می‌یابد، بلذا نیاز به محبت را در خود انکار می کند تا عدمیت ازلی خود را انکار کرده باشد، بلذا محبت ناپذیری بشر معلول کفر اوست و عذاب این کفر و انکار است. 69. انسان کافر و منکر خدا که نمیخواهد حقوق عشق را به خالقش ادا کند، در مقابل محبت دیگران احساس حقارت و نابودی میکند. و هرچه که این محبت خالص‌تر و الهی‌تر باشد، این احساس شدیدتر است و این تضاد او را دیوانه میکند. تضاد بین نیاز به محبت و انکار محبت که ناز نامیده میشود، اصل کفری منافقانه در بشر است. 70. پس به راستی انسان کافر و منکر خدا که نمیخواهد حقوق عشق الهی را در اطاعتش ادا نماید، در قبال محبت خالصانه اولیای الهی و مخلصین دچار احساس نابودی می شود، زیرا به یاد عدمیت ذاتی خود می افتد و این است راز خصومت اکثر مردمان با اولیای خدا که مردمان را برای خدا دوست می دارند و نه برای نیاز خود. 71. در کوپذیرش و تصدیق محبت اولیای الهی و ادای حقوق آن که همان اطاعت از خداست موجب انهدام عدمیت در ذات بشر می شود و انسان ذاتاً صاحب وجود و بی نیاز مطلق و خدایگونه می شود. 72. موجودیت فیزیکی جانوری بشر موجودیت بی ذات است. ولذا غرق در هراس نابودی است و این بی ذاتی علاجی جز درک و تصدیق محبت اولیای الهی و اطاعت از آنها ندارد. 73. نیاز به محبت نیاز به ذات است که نور جاودانگی و صمدیت خدا در بشر است. 74. نیاز به محبت نیاز به خداست در خیشتن جهت رسیدن به مقام خلافت اللهی که همان مقام انسانیت است. 75. پذیرش محبت اولیای الهی و ادای حقوق آن که اطاعت بیچون و چراست همان واقعه وجود یابی الهی و الحاق به ذات و حصول ولایت خدا در خیشتن و مقام خلافت اللهی انسان است و این کل راه هدایت و دین خداست. 76. پذیرش این محبت و ادای حقوقش همان راه نجات از عدمیت ذات است و فوز عظیم و رستگاری و مقام توحید. 77. و اما پذیرش این محبت مصادف با تنها شدن و دریافت خصومت و نفرت عزیزترین کسان است و این امتحان ورودی بر وادی وجود است. 78. محبت الهی در بشر منجر به تنهایی می شود. خدا در هر انسانی که حاضر شود، همه مردمان مشرک و عزیزان به خصومت با او می پردازند تا او را از این راه باز دارند و لذا انسان همواره مخیر است بین محبت الهی و عواطف جانبری خاندان و عزیزان و مردمان. 79. و انتخابی برتر و سرنوشت سازتر از این نیست. هر که محبت الهی و اولیای خدا را برگزید در وادی اختیار آمده است و هر که عواطف غریزی و جانوری را برگزید اهل جبر است. اولی در به بهشت و دومی در به دوزخ است. اولی در به وجود و دومی در به عدم است. 80. پس پدیده شناسی عرفانی که همان راه و رسم کشف و شهود آیات الهی در جهان است منطقی جز لا اله الا الله ندارد. به نبرد با همه اله های زندگی است. یعنی نفی همه محبوب های زندگی که انسان را به پرستش می کشانند که در محور و رأس همگان ها افراد خانواده و نژادند و سپس قدرت و ریاست و ثروت و شهرت و شهوت است. و این بت شکنی است، یعنی آیه شکنی و پدیده شکنی. و این منطق سلبی در عمل زندگانی است که آدمی را به حریم الله می کشاند. 81. ولی این نبرد با دل خیش جز به یاری الله که همان امام زنده است ممکن نمی شود. 82. پس لا اله الا الله همانا رویارویی همه محبوب ها با وجود امام است در دل انسان مؤمن. و همه این محبوب ها یا اله ها خصم وجود امام هستند که خود مثالی از جمال خداست و وجه الله است. 83. و این نبرد بین پیروان خدای نادیده و خدای دیدنی است. نبرد بین نبوت و امامت. 84. و این است که همه دشمنان و قاتلان امامان و عارفان باطل کتاب پرستان و خدا پرستان آسمانی هستند. 85. آنان که خدای نادیده را می پرستند به جای جمال او به پرستش جمال محبوب‌های دنیوی خود می پردازند. و این محبوب‌ها در واقع همان بت‌هایند که شریک خدا قرار داده شده‌اند و لذا خداوند جمالی هووی این شریکان محسوب می شود و اینان خصم خدای دیدنی و دشمن کسی هستند که دم از جمال و عشق خدا می زند و خدای نادیده را نمی پرستند. 86. در رأس این شرکا همانا زن قرار دارد که خدای دیدنی را سرسخت ترین هووی خود می داند. بلزا شقی ترین دشمنان اولیای الهی و پرستندگان خدای جمالی همانا زنان می باشند و بیهوده نیست که فقط سه تن از امامان ما و حتی پیامبر ما به واسطه زنان مسموم و شهید شدند. زیرا آنها سلاطین و بانیان پرستش خدای جمالی بودند و خدای نادیده را نمی پرستیدند. 87. خداوند تحت شعاع نور جمال محمدی به رؤیت می آید که این رؤیتی رحمانی است، وگرنه موسی با آن عظمت نتوانست پروردگارش را رؤیت کند الا پس از آن که محضر خضر را دریافت. و ابراهیم تحت شعاع نور جمال اسماعیل که امام بود قادر به درک جمال خداوند شد، آن هم پس از آن همه بلایا. 88. نور جمال محمد است که چشم انسان را به جمال خداوند می گشاید و به قول ابن عربی عالی ترین جمال پروردگار در عالم عرض به جمال محمدی دیدار می شود. زیرا محمد از روبرو در آسمان هفتم موفق به دیدار پروردگارش شده است. 89. هر که خدا دید خودش خدا شد. این است سر جمال امام که انسانی خدا دیده است در درجات تجلی، که بدون حضور جمالش اقامه صلات ممکن نمی شود الا صلات در دوزخ و بر ابلیس. 90. در سوره شعرا شاهدیم که همه پیامبران به یک صدا خطاب به مردمان میگویند که بترسید و بپرهیزید از خدا، مطیع من شوید در امر دنیا، اتقوا الله و اطیعون. و این علناً باز داشتن مردم از اطاعت خدا و دعوت به اطاعت از خویشتن است. و در جایی خود خدا میفرماید که اگر مرا دوست می‌دارید از رسولانم اطاعت کنید. در حقیقت کسی نمی‌تواند مستقیماً و بی‌واسطه تحت امر هدایت خدا باشد الا اینکه همه دشمنش می‌شوند و این وضع انبیا و اولیای الهی بوده است، در حالی که اطاعت از یک رسول یا امام به مراتب آسان‌تر است و بی‌بلاتر. اگر زندگی انبیا و اولیای الهی اسفه‌ای از راه و رسم هدایت باشد، هیچ کس به سوی خدا نمی رود، چون سراسر بلاست و مصیبت و محنت و ادابت مردمان و عزیزان و یاران. ولی اطاعت از رسولان و امامان هدایتی رحمانی است. 91. خدای رحمان و رحیم خدای محمد است، یعنی این خدا در اطاعت از رسول و امام رخ می نماید، در حالی که خدای خود انبیا و اولیای الهی خدای رحمان و رحیم نیست، بلکه خدای نعیم و حکیم و قدوس و قهار و غیور و بس سخت گیر است و زندگی اولیای الهی دال بر این ادعاست. 92. وجود محمدی عرش رحمان است، چرا که او برای رضای خدای خود چنان رنج و محنت و بلا کشید که به قول خودش هیچ پیامبری و بلکه همه پیامبران جمعاً هم نکشیدند به لحاظ کیفی و روحی. 93. بلا کشی و محنت برای رضای خدا و شوق لقای او از دست مردمان و خاص تحمل خصومت یاران و عزیزان است که به انسان چشم خدا بینی می دهد و چشم دل و روح را می گشاید. 94. خدا حاضر و ظاهر است و غایب از اسمای او نیست، بلکه انسان غایب و غافل از اوست، و حواسش به غیر اوست. در ادابت عزیزان است که چشم و هوش دل به سوی او می رود و او را می بیند. 95. ادابت عزیزان آدمی را به خودش می راند و مقیم دل خیش می کند و از منظر دل است که خدا دیدار می شود. 96. خدا را بایستی از چشم خیش دید و بلکه هر چیزی را. و انسان تا به خود نیاید چشمش به هر چیزی بسته است و مصداق کور و کر و لال است و جفا و خیانت عزیزان است که انسان را از دنیا پاک می کند و دنیا را از انسان پاک می کند و انسان پناهگاهی جز خود ندارد و چون به خود آمد واقعیت وجودی جهان را می بیند و پدید شناس می شود، یعنی عارف می شود. و این است اساس پدید شناسی عرفانی. 97. این مطلق تنهایی علی است که موجب گشوده شدن چشم او می شود که در هر چیزی خدا را می بیند. علی نخستین پدید شناس کامل است و بانی پدید شناسی عرفانی. 98. وقتی والدین تو، همسرت، فرزندانت، دوستانت و همه کسانی را که خدمت کرده ای بی مزد و منت به تو خیانت می کنند و تو را به پشیزی به دشمن آشکار تو می فروشند، چشم تو باز می شود به وجود از وحشت نابود شدن. زیرا فقط در این صورت است که نابودی ذات خود را می بینی و وجود جاودانه را طلب می کنی، چون تشنه ای که در حال مرگ است. آب را می جویی و اینک آب، اینک وجود، اینک خدا، اینک دوست، اینک خودت و میبینی که همه خداست و آن تویی و جز تو نیست و هرگز نبوده است و این سیر دیدار اولیای خداست که ربشان الله است. 99. پدید شناسی در مکتب خسرل آلمانی یک مکتب فلسفی محض و مبتنی بر عقل محض است که جز منطق کاهشی ابزار اجرایی دیگری ندارد و لذا آنچه که حاصل می آید نیهیلیسم و عدم پرستی است. 100. آقای خسرل اذعان دارد که پدید شناسی دارای دو مرحله است که مرحله اولش از طریق منطق کاهشی است که پدیده را به عدم خود می رساند، زیرا همه مفاهیم و صفات پدیده در ذهن نفی می شود و بر آستانه وجود محض قرار می گیرد که نیازمند یک عروج روحانی است که موسوم به ترانستانس می باشد که مترادف با معنای کشف و شهود عرفانی ماست. ولی خسرل در این مرحله کاملا فلج و بیچاره است، زیرا راه و رسم این کشف و عروج عرفانی را نمی داند و می گوید که بایستی خود به خود رخ نماید. 101. مرحله نخست پدید شناسی خسرل آیت فلسفه مشاعر ارسطو است که بر آستانه فلسفه اشراق افلاطونی می رساند و این گذار از عقل به الهام است یا گذار از شهود ذهنی به شهود قلبی. 102. خسرل می پنداشت که از طریق دیالوگ سقراطی می توان به این عروج رسید، ولی ناکام شد و این پایان مکتب پدید شناسی در غرب بود که فلسفه را به پایان برد و بر آستانه عرفان و اشراق قرار داد و مابقی کار را به عارفان سپرد. 103. خسرل به ارزش اساسی و اجتناب ناپذیر تزکیه نفس و مراقبه عرفانی و ریاضت فکری و عملی اعتقادی نداشت و این روح حاکم بر خردگرایی اروپاست که دین را از قلمرو به فلسفه حذف کرده و لذا خود را به مهلکه افکنده است. 104. پیامبر اسلام را بایستی با سخن معروفش بانی پدید شناسی عرفانی دانست که فرمود: پروردگارا، حقیقت اشیا را همان گونه که هستند به من بنما. 105. حقیقت اشیا به خودی خود آشکار است، ولی این انسان است که در خیشتن حاضر نیست و از خود پنهان است و خودش نیز تا حقیقت پدیده‌ها را دریابد و این همان ضرورت بازگشت به خیشتن خیش به عنوان تنها راه پدیده شناسی عرفانی است. 106. به بیان دیگر انسان باید عارف باشد تا جهان را همان گونه که هست بیابد و ببیند، یعنی باید خود خود باشد و از غیر خود منزه و پاک باشد تا خود خود هر چیزی را بیابد، و این یعنی عادل شدن و یگانه شدن و عارف شدن و بینا شدن.